بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث حج همونطور که مستحضرین ما به این مسئله رسیدیم که فرمودن حج رو از یک نفر و یک نفر میتواند انجام دهد. حج باید من واحدن باشه، یک نفر، یعنی تمتع حج و عمرش باید یک نفر انجام بده. ان واحدن باشه، به نیابت از یه نفر، برای یه نفر، عمرش برای یکی، حجش برای یکی. نه، گفتیم دلیل این مسئله که مطرح شده، دلیل اصلیش این است که حج و عمره در تمتع یک عملند و این یک عمل مثل رکعات یک نماز نمیتونه یه رکعت رو یکی بخونه یه رکعت یکی دیگه. نمیشه یک رکعت رو برای کسی بخونی رکعت دیگر برای کسی دیگری بخونی، این نمیشه. یک عمله باید به تعبیر امام من واحده و ان واحده باشه، ان یکون مجموع العمرة والحج در تمتع من واحده و ان واحده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود این بحث ان واحده من واحده رو چه اشاره نگرده، گفت این بحث ان واحده این رو بعضی از شوافع مطرح کردن که گفتن باید از شخص واحد باشه، یعنی عمره و حجش به عنوان یک شخص باشه. و گفت علمای ما مطرح نکردن، اولش فرمود علمای ما مطرح نکردن چون این خیلی واضح بوده که باید از واحد اینقدر واضح بوده به خاطر وضوحش اصلا مطرحش نکردن. خب این یک عمل عمره و حج و یک عمل قهرن از ناحیه یک نفر میتونه باشه. بعد همون نه، شاید به عکس، اصلا علمای ما مطرح نکردن به این جهت بوده که این مثلا شرط نمیدونستن که این حتما توسط یک نفر ببخشید حتما عمر و حج برای یک نفر باشه. درسته حج و عمر در تمتع در هم تنیده، ولی این دو تا عملا شاهدش چی؟ ایشون فرمود شاهدش این که اگر کسی عمره را انجام داد و بعد یک اتفاقی افتاد و نتوانست حج انجام بده مثلا و مرد، اینجا عمرش صحیحه. در حالی که اگر کسی یه رکعت نماز صبح مثلا بخونه بعد نتونه رکعت دوم بخونه و مثلا بمیره، همون یک رکعتش هم حساب نمیشه، یک رکعت نماز نیست. کنون نماز یا حج، نماز اگر اول وقت شروع کرده که دیگه امکان نداشته که اون رکعت دوم رو بخونه چرا، اما اگر نه آخر وقت شروع کرده رکعت دو قبلش میتونست بخونه نخونده حالا بوده که آخر وقت رکعت دوم نتونست بخونه نسانده بخونه، اما اگر اول وقت خب دیگه این امکانش بیش از این براش نبوده اصلا نمیتونست بخونه نماز
یا
شرایط برایش برایش نشد. اول وقت که ما میگیم این اولین زمان امکان دیگه، امکان برایش اولین زمانه. خب بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اینکه این احتمال مطرح کرد که اصلا نیازی نداره نیست به این که ان واحدن باشه، عمره از یکی، حج از یکی، دو تا عمله، درسته به هم مرتبطه ولی دو تا عمله، بعد فرمود اطلاق ادله همین اقتضا رو داره، یعنی دلیل خاصی نمیخواد، اصلا اطلاق ادله اقتضا میکنه که من میتوانم عمره رو برای یکی حج رو برای یکی بعد فرمود من لعنه شاید این روایت محمد ابن مسلم هم همین مطلب رو بیان میکنه که سألتو عن رجل یخود جو عن ابی ایت متى، یعنی آیا میتونه عمرش رو برای خودش ایت متى رو اینجوری معنا کنه. حضرت هم نعم المتعت لبو، یعنی عمرش برای خودش و الحج عن ابی. شوف همین لعل این روایت هم همین. بعد فرمود که البته این که باید حج از ناحیه یک نفر باشه، من شخص باهه کسی نهیدم بشه کنه توجه کنه. اولش هم ایشون میفرماد که ممکنه ما بگیم که نیازی نیست از شخص واحد باشه، میتونه یه تیکش رو یکی انجام بده من شخص ما، یه تیکش رو یکی دیگه. بعد فرمود نه این کار الذی یقوا عدم الاشراق، اگه دلیل خاص نداشته باشیم نه خیلی موضوع نیست، یعنی باید حج و عمره رو یه نفر انجام. خب کدوم من واحده رو؟ من واحده رو میگه نه من واحده باید باشه،
بعد باشه
اما این عبارت که مرحوم صاحب وسائل صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که شافعی ها میگویند، ظاهرا ناظر به اون فرمایشی است که علامه حلی رضوان الله علیه نقل میکنه از شافعیه در تذکرة الفقها. اونجا علامه حلی نقل میکنه یک به عنوان الخامس به عنوان شرط پنجم در شرایط تمتع، میگوید اختلافت شافعیه، یعنی انگار این شرط خامس رو ایشکی نگفته، فقط شافعیه مطرح کردن که صاحب جواهر هم همین برداشت رو میکنه که این اختلافت شافعیه که میگه من این بحث بین دیگران نبوده، اصلا مذاهب دیگه نگفتم از جمله شیعه. فی انه هل یشترط وقوع النسکین، یعنی عمره و حج در تمتع، هر شخص واحد ام لا، از جانب یک نفر باشه. بعدشون در جواب مرحوم صاحب مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقها می‌فرماد بعضی از شافعیه میگن بله شرط، تعبیر صاحب جواهر اینه که شافعیه میگن شرطه، ما ایشونه نمیگه، میگه بعضی هاشون میگن یشترط کما یشترط و وقوع هما فی سنت واحده، همچنان که شرطه که عمره و حج در یک سال انجام بشه که قبلا بحثشو کردی، شرط است که عمره و حج از ناحیه یک نفر. اما علامه میگه قال الاکثر، اکثر گفتن نه لا یشترط، شرط نیست که از ناحیه یک نفر باشه، یعنی شما عمره رو برای یکی انجام میدی حج برای یکی دیگه. چرا؟ استدلالشون چی بوده؟ لعن زحمت الحج و ترک المیقات لا یختلف، این زحماتش فرقی نداره که از ناحیه یک نفر باشه یا از ناحیه دو نفر باشه، این چه ربطی داره ماش به دروازه ما نمیدونیم، خب زحمتش یکیه چه دلیل میشه که از نایه دو نفر میشه انجام میشه هر گیر، ولی گفتن دیگه گفت ناقل و کفره نیست به کافر. بعد یه بحثی اینا کردن ها من معلمه اون وقت میگه که خب حالا کجا اصلا این بحث مطرح میشه، اون بس کجا مطرح میشه انواقه نمیده، ایشون میفهمد این در سه فرض مطرح میشه، اهداها ان یکون اجیرن من شخصین، این بابا اجیر دو نفر میشه، احد مالل حج و آخر لبومه، سه تا طلبه بودن چون آدم ها که این کار رو کنن، ولی شده طلبه بودن، یک دو تا از اینا اون یکی دیگر رو عجیب میکنن، میگن تو، یکیشون میگه تو برو برای من عمره تمتع انجام بده حجشو نه، اون یکی هم میگه برای من حج تمتع انجام بده عمرشو نه. این اول. و ثانیه صورت دوم، ان یکون اجیرا للعمره للمستاجر، مستاجر فقط برای عمره اجیرش کرده، گفته برای یه عمره تمتع برام انجام بده. ثم دیده خب حالا که ما رفتیم اینجا عمره تمتع رو که برای اون انجام دادیم، یا خود جو ان نفسه برای خودش انجام داده. از ثالثا ان یکون اجیرا للحج، به عکسش یه دونه از اون تایید اینجا از اون طلبه هاست دیگه، اون طلبه ای که گفت فقط حج، گفته حج برام انجام بده. این میگه چون این خانوما که داریم اونجا میریم یه عمر تمتع برای خودمون انجام بده. بعد این صحنه فیلم یاد آوره این باشد که امام آقای حریری را داشته میکروفون این قسمت فیلم رو بعد اینکه خارج کرد یادگاری نگه داره که یادش نداره. بله، صورت سوم این که طرف برای حج عجیب شده عمره رو برای خودش انجام بده. بعد ببینید علامه بحث رو میبره کجا، اینو دقت کنید، عمره حج، عمره رو برای یکی، حج رو برای یکی، عمره رو برای خودش، حج رو برای یکی دیگه، عمره رو برای یکی دیگه، حج رو برای خودش. بحث رو میبره کجا؟ بحث رو میبره سر این که این هزینه قربانی بر عهده کیه؟ یعنی دعوای شافعیه سر این بوده. فعلا قول الاکثر یکون نصف دم تمتع علا من یقع له الحج و نصفه علا من تقع له العمره. اینو دقت کنید، دعواشون سر این بوده، گفتن که این حالا قربانیه هزینش برای عهده کیه؟ آیا قربانی هزینش برای عهده اون کسیه که حج براش انجام میشه؟ چون تو حج قربانی میکنن، برای عمره که قربانی نمیکنن. یا نه، چون عمره و حج در تمتع به هم مربوطه، این قربانیش هم درسته تو حج انجام میشه، ولی عمل هر دوشونه، پس در واقع باید نصفشو این بده نصفشو اینا. اینو گفتم چون میگه قول اکثرشون اینه که نصف دم تمتع علی من یقع له الحج، نه اینکه نصف خونش مال اون، خونش که نمیریزن تو لیوان بدن به کسی سر بکشه یا نگر داره، که مقصود هزینه شه باره. و نصفه علی من تقع له العمره. بعد میگه ففصل بعضهم، دعوا شده حالا یه عده گفتن نه بعضی جاها همش مال یکی، اگه اذن داد هست نیست، از این بحثا ما رو برش کار نداره، دعوا میره سر این. این دقت کنین چرا این میگه. خب این داستانی که علامه نقل کرد، حالا برای اون نکته‌ای که می‌خوایم الان استفاده کنیم، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه گفت خب روایت محمد ابن مسلم رو داریم، روایت محمد ابن مسلم این است که عمل یحج عن ابی ایت متع، بعد حضرت فرمود العمره له و الحج عن ابی. آقای خوی فرمودن آقا جان این معناش اینه که آقای خوی البته نه، یه عده‌ای از فقها قبل از آقای خویی هم بعضی گفتن، مثل آقای حکیم اینا که آقای خویی هم دارن روی که آقا خود آقای خویی که میگه آقا صدوق هم مقصودش این بوده، هم مجلسی هم مقصودش این بوده، میگن آقا این آیت متعی که راوی سوال کرده نمیخواسته بپرسه که تمتع به معنای حج تمتع، به معنای عبادی در مقابل افراد و برار، که مثلا ایتمتع یعنی این پسره که نایب باباشه آیا حج تمتع برای خودش میتونه انجام بده؟ که حضرت بفرمان بله تمتع مال اون حج مال باباشه. بعد بگیم تمتع مال اون حج مال باباشه یعنی چی؟ یعنی عمره مال اون حج مال باباشه. عارف میگه میگه نه آقا این تمتع معنی لغویه، میخواد بگه آقا جان این بچه که نایبه بین عمره و حج میتواند کیفشو ببره، تمتع داشته باشه، طبعه اون کیفی که اونا مورد نظر میشه، یعنی اون امتزاد جنسی. حالا تا اونده بله بابا این مال اینه، باباییشو مرده کاری نمیتونه دیگه، یا نیست اونجا که فعلا این بحث باشه، این با این ولی حجش مال باباش. بعد ما میگیم آقا این چه حرفی آخه شما آقای خوبی میزنی همچون میشه مگه تمتع؟ یا روی سوالش اینه مثلا میتونی کیفشو ببره این بذاره؟ من خوبی میگم آقا من اینو نگفتم، اینو مرحوم صدوق و مرحوم مجلسی اول استظهار کردم. من ایشون میفهمد لااقل احتمالشو بدیم دیگه، حالا اگه شما خیلی ناراحتید و اگه گردنتون زده بیرون نه آقا این حرفو چیه تمتعی اصطلاح توفق نداره، احتمالش که از تمتعی جمع معنای لغوی باشه این سوال کننده بی سواد بوده نمیدونسته. خب پس بنابراین نمیشه به این روایت توسل کرد، این روایت که معنای خوبی میذاره که بعدشون میفهمن البته یه روایت دیگه هست اونو دیگه نمیشه اینطوری مسلش کنیم. چیه؟ شون میفهمن یه روایتی هست از حارث بن مغیره یعوری که اونجا تعبیر اینه فی رجل تمتع عن امه و احل به حجه عن ابی. اینه دیگه تمتع عن امه که به معنای لغوی که نمیشه کنم ترسیم، یعنی عمرش برای مادرش انجام داده، حجش برای باباش. حضرت هم نفهمیده خلق جانون شو بازی مسخره بازی میگه میشه. حضرت فرموده ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شیء لانه انما تمتع عن امه و احل بحجه عن ابی. اینجوری تفسیر کردن آقایون، گفتن آقا این بحث ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح قربانی اضافه رو حضرت داره میفهمه، نه قربانی که در حج واجبه، اون چه معنا نداره. حضرت فرمود ان لم یذبح فلیس علیه شیء، اون چه معنا نداره. این که حضرت یعنی یه قربانی اضافه بر خاطر مادره مثلا که عمره رو براش انجام بده، گفتن مقصود یه قربانی اضافه است که صاحب وسائل هم این روایت رو تو بحث ذبائح ذکر میکنه که بحث اینه که آیا ذبح اضافه ذبح لازمه در حج، ذبحی مثلا غیر از ذبح خود حج مثلا یا خود همون ذبح حج. اینجوری تفسیر کرد، گفتن آقا مقصود یه ذبح اضافه است. مرحوم آقای خویی میگه خب این روایت از نظر سندی و دلالی اشکالی نداره. سندش چی؟ میگه خب بله تو سند صالح ابن عقبه است، صالح ابن عقبه لم یوثق فی کتب الرجال، توثیق نداره. این که هیچ ابن القزایری که به رگبار بستدش گفته قال کذاب لا یلتفت الیه، فرموده این که از یه قالی دروغگوییست که هیچ کی بهش اعتنا نمیکنه. علامه هلی رضوان الله علیه هم از جناب ابن القزایری تبعیت کرده در این داستان. بعد آقای خویی میفرمان خب این در اسناد کامل و زیارات هست و چون در اسناد کامل و زیارات هست ما این رو سکنیم. توی تفسیر قمی هست قواعد آیه خویی، چون میگن توی تفسیر قمی هم هست این هم سکنیم. بعد میگیم خب بابا ابن بولوی، جعفر ابن محمد ابن بولوی اینو آورده توی مثلا کامل و زیارات اسمشو، خب به قول شما سبه قومی اینو آورده در تفسیر خودش اسمشو و اسنادش، خب به قول شما سبه ابن القضایی تضعیف کرده، علامه علمی تضعیف کرده، تضعیف و توصیف با هم تعارض میکنه، نهایتش تساقط میشه، ثابت نمیشه دیگه. چرا شما میگی بس سقه است؟ آقای خویی میفرمان نسبت کتاب ابن القضایری به ابن القضایری که اصلا ثابت نشد، معلوم نیست این چیه، بهش میگن رجال ابن القضایری از کجا در آمده، از چی نوشته این رجال ابن القضایری که ثابت نیست اصلا نسبت، پس اون میره که علامه هلی رو چیکار میکنی؟ خب اون چه گفته؟ کتاب علامه هلی دیگه نسبتش معلومه، نمیتونی بگی رجال علامه هم مال علامه نیست که معلومه کیه و چیه، نه این مال ایشون. آقای خویی میفهمد علامه، خب معلومه علامه که این رواته که نمیدونست که کیه، به کتب مراجعه کرده دیگه، حتما همین کتاب ابن القضایری رو دیده، دیده ابن القضایری بگه کذاب و قال دورا بودون زهیب بریم، بعد بگه خب بقیه سند هم که درسته، پس دیگه مشکلی در سند نیست، یه صالح ابن عقبه بود که از این عقبه از این گردنه باید ردش میگردیم، این هم که به صالح و صلاح رد شد با کمک کامل و زیارات و تفسیر قومی ردش شد. بعد آقای خویی فهمیدن که خب این خبر خلاف قواعده، قاعده این نیست که آدم بتونه عمره رو برای یکی انجام بده، حج رو برای یکی، ولی خب روایت معتبره سمعا و طاعه، و ما اقتصار میکنیم به موردش، میگیم در مورد ماد میتونیم ما عمره رو برای مادر، حج رو برای پدر، ظاهر عبارت های خویی که اصلا نمیشه دیگه جور دیگه، ولی هیچ کس دیگه که نمیشه و جور دیگه هم نمیشه، فقط عمره برای مادر، حج برای پدر به استناد این. در مورد سند این روایت عرض کنم، خب ما که قاعده کامل و زیارات و بارها گفتیم قبول نداریم، فقط رواتی که مستقیماً جعفر ابن محمد ابن بولوی از اونها نقل میکنه، اون عبارتی که در اول کتاب داره داله بر وثاقتشونه. قصه تفسیر قمی هم گفتیم که اصلا این تفسیری که به نام تفسیر قمی در دسترس ماست، این اصلا یه مجموع نیست از چندین تفسیر، به قول بعضی از بزرگان معاصر 11 تا تفسیره، مثلا تفسیر قومی نیست، و هیچ دلیلی هم برای که تمام رواتش ثقه باشن نیست، برای این فرمایش های خویی رو قبول نداریم، همچنان که خودشون در اواخر عمرشون از این عدول کرد. اما در این حال ما صالح ابن عقبه رو یا صالح ابن عقبه رو ثقه میدونیم، چرا؟ هیچ کس توصیفش نکرده، نجاشی ذکرش کرده، هیچی نگفته، مرحوم شیخ طوسی ذکرش کرده، هیچی نگفته، هم در فهرست ذکرش کرده هم در رجال، فقط همین مقدار که این لهو کتاب نمیدونم صالح ابن عقبه ابن سمعان مولا رسول الله، در این حدها من اصحاب ابی عبدالله، اینا در این حد فقط در موردش گفت. اما ابن القضایری در اون رجال منصوبش با بله اون میگه صالح ابن عقبه ابن قیس ابن سمعان ابن ابی ذبیحه مولای رسول الله، که اون یه ابی ذبیحه رو اضافه میکنه که اون ابی ذبیحه مثلا مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم، روا عن ابی عبدالله قال کذاب لا یلتقی، برقی هم چیزی در موردش نگفته، که این رجال‌های قدماست، ابن داوود و علامه اینها متأخرند. ابن داوود میگه لیس حدیثه به شیء کذاب قال کثیر المناکیر، که این به تعبیر آقای خویی از ابن القضایری است، ظاهرا خودش به عنوان نقل قول از ابن القضایری آورده، ولی با اون چه که در کتابی که ما امروز از ابن القضایری داریم فرق میکنه، عین عبارت نیست، هرچند هر دوشون تضعیفه ولی عبارتشون فرق میکنه. علامه هلی هم تو کتاب خلاصه‌اش همین تعبیر آورده کذاب قال لا یلتفت الی، ظاهرا عبارت ابن القذایری رو نقل کرده، اصلا عین اون عبارتی است که در کتاب منسوب به ابن القذایری هست. اما ما چرا میگیم این ثقه است؟ ما نه به خاطر رجال کامل الزیارات، نه به خاطر رجال تفسیر قمی، فرموش های خوبی قبول داریم، کتاب قضائری که معلوم نیست مالی کیه و این ابن القضائری که اینجوری تون میزنه همه رو خوش میده، اون ابن القضائری که رای نجاشی ازش مطالبی نقل کرده و هم دوره نجاشی بوده رو نیست، مثلا یه شخصیت متعادل نیست اون آدم، این آدم یه آدم خیلی تندروه. و علامه و ابن داوود هم ظاهراً عبارتون رو نقل کردن، مثلا این عبارتون رو. اما علت اصلی این که ما اینو سفه میدونیم اینه که محمد ابن اسماعیل ابن وزید که شکی در وثاقتش نیست تعداد زیادی روایت از این داره، که البته تعدادش بیشتر روایات این جناب صالح ابن حبه از همین محمد ابن اسماعیل ابن وزید نقل شده، یعنی از طریق محمد ابن اسماعیل ابن وزید نقل شده که حالا با تکرارهاش که 223 تاست، ولی من نمیدونم بدون تکرارش رو من چیز نکردم، که این زیاده و کثرت روایات محمد ابن اسماعیل ابن وزید از جناب صالح ابن عقبه کافیست برای وثاقتش، بنابراین ما وثاقتش رو میتونیم تصحیح کنیم با این میتونیم. اما میمونه متن حدیث. متن حدیث همونیست که آقای خویی اشاره کردن که طرف میاد میگه از مادرش عمره، از پدرش حج، بعد حضرت میفرمان که اگر قربانی کرده خب بابا اگر نکرده لازم نیست. اینجا عرض کردم آیون گفتن یعنی یه قربانی اضافه، بعد این تعبیر که لعنه انما تمتع عن امه و احل به حجه عن ابی، گفتن حضرت میخواد بگه که خب چون برای مادرش عمره انجام داده، عمره که چیز نداره، قربانی نداره، خب برای حجش هم که قربانی انجام داده، پس این دیگه علم یدبه فلیس علیهشه، اینجوری برمیده. خوش یه احتمال دیگر یکی از رفقا مطرح میکرد که این احتمال در این روایت ابتداعا فقط یه احتماله، ولی با یه نکته بیش از یه احتمال میتونه، با اون اینه که انزبه هفه و خیر الله که حضرت فرمود، مقصودش نه این که ذبح زائد، ذبح زائد مورد نظر حضرت نیست، مقصودش همون ذبح حج. انزبه هفه و خیر الله، این خب اگر زب انجام داده خب بالاخره زب یه قربانی کردن یک ثوابی داره دیگه، ثواب خیر اون و علم یز به، اما اگه قربانی نکرده فلیس علیه شیعه، مگه میشه، مگه میشه آدم حج تمتع انجام بده، حج انجام بده قربانی نکنه؟ حضرت نهان دوانه لعنمو انما تمتع ان امه، یعنی عمرشو برای مادرش انجام داده، حجشو برای پدرش، یعنی حضرت میخواسته بگه آقا این باطل عملش، چون باطله قربانی نداره. از این باب حضرت میفرمان اِلَّمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، یعنی اون که اِنْ ذَبَحَ، یعنی خب اگر ذبح کرد و به ذبح خودش بی حد نفسه عبادت دیگه، بالاخره برای خدا آدم قربانی کنه خوبه دیگه، مطلقا خوبه دیگه. و این لم یذبح فلیس علیه. حالا یه نکته ای هست که اگر اون نکته رو در نظر بگیریم، این فرمایشی که حضرت فرموده بیشتر این احتمالی که الان گفتم، این احتمال ابتداعا به نظر نمیاد احتمال چی قابل قبولی باشه، چون که این احتمال خب حضرت اینجوری حرف میزنه انزبه هفه و خیر الله و ایلم یدبه فلیس علیه شه، لعنه انما خمت تن اون میگوی ما به زبان ساده بگو اصلا باطله دیگه. چیه به چیه میگوی به جای اینکه اینجوری حرف بزنه از اون صاف و ساده بگه آقا جون عملش باطل اینجوری حرف بزنن. اون چیزی که این احتمال رو تقویت میکنه اون فرمایشی است که علامه هلی نقل کرد از شوافه شافعیه که اونا یه عدهشون گفتن این عمل اشکالی نداره و دعوا رو که بردن سر چی؟ سر این که هزینه قربانی بر عهده چیه؟ از ناحیه چیه؟ از ناحیه اونی که عمره براش انجام دادن یا از ناحیه اونی که حج انجام دادن یا هر دوشون. خب اگر این راوی ما در واقع تو اون فضا داره سوال میکنه، یعنی فرضش اینه که این عمل درسته، بعد سوالش اینه فی رجل تمتع عن امه و احل به حجه عن ابی، این که حضرت در این مورد میگه یعنی داره به اونا جواب میده، توی اون فضا جواب میده که این زبحه فهو خیر الله، خب خوبه نداره یه عبادتی دیگه کاری کرده و این لمی از بعد حضرت نوان اصلا سه واجب نیست. چرا؟ میگه چون این تمتع عن امه و احل به حجهی عن ابی زن لازم نیست. خب چرا نگفتن به صراحت و باطله دیگه اینجوری نگفتن؟ نمیخواستن، این یه نوع تقیه بوده در بیان، نخواستن صریحا بگن باطله، ولی معناش اینه که باطله، ولی حضرت نفهمیدن باطله که اونا مثلا اکثر عمل پیدا کنن که چی میگه باطله صحیحه، چرا مثلا امام صادق علیه السلام میگه باطله. از باب تقیه حضرت اینطوری فرموده باشن. بنابراین میتواند فرمایش علامه هلی یک عاملی باشه برای تقویت این که مثلا حضرت اینجا در مقام بیان نوعی تقیه کردن، نفرمودن این باطله، فرمودن اگر قربانی نکرد لازم نیست، چون عمره رو برای یکی انجام داده حج برای یکی لازم نیست. مثل اینکه یکی بیاد بگه مثلا من اینجوری نماز خوندم وضو هم نداشتم، برای این نماز وضو لازم نیست چون نمازت کلن وضو هم داشتی باطل بود، برای این نماز وضو لازم نیست، یعنی اینکه نمازت باطل بود اگر هم وضو هم داشتی هم باطل بود. حضرت اینجوری خواستن بفرمایند، اصلا بفرمایند این باطله، اصلا قربانی نمیخواد. خب حالا این تا اینجا یه چند دقیقه استراحتی بفرمایید، دنبالش جلسه بعد اشاره کنیم ببینیم که میشه این احتمال رو پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.